بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على حقیقت الوجه الاتم العارف بما في اللوح والقلم الواقف على جميع السياسات والحكم العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى المحمود الأحمد حبيب الله العالمين أبو القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقال عليه السلام: يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين، ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين، ويا من قربت نصرته من المظلومين، ويا من بعد عونه عن الظالمين، قد علمت يا إلهي ما نال لي من فلان ابن فلان مما حذرت وانتهكه مني مما حجزت، بترا في نعمتك عندك واغترارا بنكيرك علي. هدیه پیشگاه مطهر امام سجاد صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
جلسه اول از دعای چهاردهم صحیفه سجادیه. دعای چهاردهم سجادیه در کلیتش در واقع تظلم خواهی امام سجاد در محضر خداست. گویا فرض بفرمایید به یکی فرصتی دادن بگه اگر از کسی بدی دیدی ظلمی به شده بیا بگو، اینو میگن تظلم خواهی. مظلومی در پیشگاه کسی که قادر و حاکم و تواناست فرصتی پیدا کرده، حالا چی بگی؟ این دعا اینه، دعای چهارده از صحیفه سجادیه. ببینید ما همیشه گاهی افراط میکنیم گاهی تفریط میکنیم، علتش این است که مبنا و ملاک در اختیارمون نیست. صرف مظلوم موندن و مظلوم بودن نه هنره نه فضیلته، این رو اول داشته باشیم. شاید ما در لغت استفاده اشتباه میکنیم از لغت ها، بهتره که بیاییم لغت رو درست به کار بریم. اگر کسی ظلم بکنه میگن ظالم، اگر کسی ظلم بشود میگیم مظلوم. اما اگر این مظلوم در این ظلم شدگیش بمونه، طوریش نباشه، حالا لخلا حالا داره ظلم میشه ایشالا عرضشو میگیریم، اینو میگیم منظلم. به ترجمه لغات فارسی بخواهیم بگیم میشه ستمگر، ستم دیده، ستم کش. تقریبا توجه کردیم نه ظالم مورد تاییده که خب معلومه اصلا، نه منظلم یعنی کسی که ستم کشه، ولی خب مظلوم کسیست که نخواسته به ظلم شه ولی خب شده. اگر یه مسیری رو شما میری میبینی که بهت ظلم میشه، دلیل نداره بری مگر برای یک هدف بالاتر. اینو به شما اول بگم، یعنی میخوام بگم صرف این که به شما ظلم بشود هنری نیست، فضیلتی نیست. ممکنه یک مظلوم نمایی بشه و تبلیغاتی برات بشه ولی فضیلتی نیست، مگر اینکه شما بدون اینکه بخواید بهت ظلم بشود یک مسیری رو داری میری که حقه و باید بری، حالا توی این مسیری که من ظلم کرده. این قدم اول. قدم بعدی واقعا شدت در واقع تنفری است که دین و دینداران اصلی و شارع مقدس نسبت به ظلم بیان کرده. ما گاهی وقتا از کالبد دین یک کاریکاتور درست میکنیم. کاریکاتور چیه؟ کاریکاتور شما نگاه میکنیم این قیافه واقعا به همون طرف میخوره، یه جایش به اون طرف میخوره، بزا تشخیص بدید این کاریکاتور مثلا ایکسه و کاریکاتور ایگرگ نیست. اما تو کاریکاتور مثلا یه عضوی رو بیش از حد بزرگ میکنه، یه عضوی رو بیش از حد کوچیک میکنی، میشه کاریکاتور. دفرمه میکنی، میشه کاریکاتور. دین یک پیکره ای داره در مسائل شریعت خودش، اجزاء خودش در کنار هم قرار گرفتن و یک تناسبی دارن. این تناسب رو که شما بزرگ و کوچیک میکنید به میل خودتون، این میشه کاریکاتور دین. اگر یک کسی دقت کنه، خودش بره دقت کنه که این، چون کسی دیگه به شما این حرف رو نخواهد در منتظر نشد یک کسی بیاد این کاریکاتور رو برای شما باز بکنه، چون نمیتونه بکنه، جرأتش رو نداره، توانش رو نداره، سابقه فرهنگی چندین چند قرنه ممکنه پشتر یه بخشی از همین کاریکاتور باشه، تا بخواد بیاد بگه شما میخواه خودت رو مرخص می. خودت برو فکر کن. منم در این حد وظیفه رو بهت میگم، بره از روی متون در بیاره کار بکنه. میده ما تقریبا یک تصویر درست خیلی چیزا اون از دین نیست، بخشیش کاریکاتور شده، یک چیزایی بزرگ شده برای ما، یک چیزایی کوچیک شده و از تناسب اصلیش خارج شده، به امروز و دیروز و پریروز هم رفت نداره. بعضی روزا ممکنه بیشتر شدت داده باشه در بعضی قسمت ها، بعضی روزا هم نه. این قضیه قرن هاست. در بعضی حوادث البته، در بعضی گروه ها، در بعضی جریان ها، در بعضی فرقه ها، در بعضی از نحله ها کاریکاتور یک جای دیگرش بزرگتر شد، یک جای دیگرش کوچکتر شد. حتی میخوام بگم گاهی وقتا اگر فرض کنیم مرحوم شیخ طوسی رو بیارن یه چش رو باز کنه، مثلا اصحاب کهف بعد از اون 300 سال بودن، حدود 1000 سال بود، بگن خب بیا برو همین نجفی که بودی، بیا ایران، تاج کردی، بیا مسجد، بیا هیئت، اصلا شاید همونجا به قول شما ها هنگ کنه. این چیکار دارم میکنه؟ نه خلاف شهر بگم، شاید یکی از اشکالات شدی که همه چی به این سراحت خلاف شهر نیست. یعنی مثلا فرض کنید کسی میاد مثلا گوش یه نفر رو بزرگ تجربه میده، بینیش رو کوچیک تجربه میده، یعنی در اصل اون گوشه وجود داره، اون بینی هم وجود داره، این سایزش رو عوض کرده، تناسبش رو عوض کرده. تناسب، رعایت اون تناسبی که در خود دین بوده، الان تو خیلی از دیگه که من و شما، یعنی شما میگم خودت، با استقبال جهانی کار ندارم، با خودم و تو کار دارم. من و شما در بعضی از مسائلمون اون تناسبه نیست، حساسیتمون روی چیزی مثلا باید باشه 5 هست 25، یه چیزی که حساسیتمون باید باشه 20 هست 5. به اون تناسبه بخوام نگاه کنیم، ما برگردیم به صدر اسلام، برگردیم دین رو از زبان اهل بیت بشنویم، تناسبها رو از زبان اونها بشنویم، توجه فرمون چی عرض میکنم. من یه مثال کاملا پرت همیشه میزنم، الان همونو میزنم، مثال کاملا پرت هم هست. اگر فرض کنیم که بنده فردا شب میخوام بیام جلسه اینجا، یا هفته آینده میام اینجا، یک تیشرتی پوشیدم، یه چهار تا گلمنگولی هم هست و یه خودم مثلا آستینش هم کوتاهه و ولی آستین بلندم نیست و درش هم اصلا یقین نداره که بخوام جیب ببندم تا آخر، یه خودم درش هم بازه، یه شلوالی هم پوشیدیم و اومدیم اینجا میخوام صحبت بکنیم. همین الان که نیومدیم شما داریم میخندیم، لامپ همه روشن میشه. حالا بیا ریشمون هم بزنیم، حالا دستمون خط خورده دیگه، رفته خب نصفه که نمیشه باشه، خب چندیم همه مثلا نماز که اون شبیش که خوش سرون نمیخونه، اگر بخونه، چون کسیم از ما ترس خوشبختی نداره که از ترسش نماز رو بخونه، چه ترسی داره؟ ولی یکی از مثلا حالا مثلا نکنی که به نخره سید اولاد پیغمبر دلش میشکنه، شکایت ما به مادرش میکنه، میره یه نمازم پشت سر ما میخونه، دوباره اعاده میکنه، این نشست بگیم نماز شد. حالا همین بنده کتم رو قشنگ میبوشم، این یقر هم قشنگ میبردم، خیلی مرتب منظم صحبت میکنم، چه کیفی شما داری میکنیم، بعد مجلس هم میشه فلانی میگی بابا خیلی آدم بی خودیه، من یه روز دیدمش در یه جایی آقا به کسی ننگ و داشت فلان کار رو میکرد، چقدر آدم با واقعا این دین مردم کجا رفته، شروع میکنی تو هم خرید من کردن. اینو شارع میگه اشد و منزدن و تو وسط هیچی نیست، اونو که هیچی نمیگه خوال آسی کوتا پوشیده، گناه که نکرده که، لامپت روشن میشه. مثال پرد زدم که کسی تو ذهن چیزی نیاد، همین مثال هم همیشه در مورد خودم دیگه، چون ما کلن در واقع شیخ قریب کوچه قریبون و کسی ارتباطی نداره، این کاری نداره، همیشه چه هست در مورد خودمون میگی، دل آینه میریم یه هرچی نگاه میکنیم از خودمون میگیم، به شما میگیم. اگه راست میگم واقعا گفت اگه دروغ میگم بگو راست میگی، واقعا اگه دروغ میگم بگو راست میگی که من خود دارم خوش شه، واقعا اینجوریه. من مثال های دیگه نمیتونم دست بزنم چون دیگه از فرزن چهار تا مشتی من دست میرن، یه کسی نمیاد این سر، یه نه یه جاهای بهتر پیدا کردیم، خیلی کیف میده بابا، کیف مال منگره، مال منبر نیست، راجع کردی فرق داره منبر با منگر، تو کیفش میاد، البته کیف معنوی داره ها، ولی اون کیف که تو میخوای اون جای دیگه بیشتر گیر میاد، وقت خود تو طرف نکن، خیلی هزینهش هم کمتر شده، اخیرا خیلی هم راحت تر گیر میاد. یعنی متاسفانه گاهی وقتا من گفتم شما توی یه بخشی از شهر بگردیم نوسنگک بخوای گیر بیاری گیرت نمیاد، ولی چه سی دی مثلا یا مثلا انواع و اقسام محصولات شیمیایی غیر شیمیایی روانگردان از نوسنگک راحت تر پیدا میشه. یه منطقه‌ای از شهر جایی نقشه بود بهت نشون میدادم، گفتم مثلا اینجا تو سر زور بخوام برو بخوام یه مسجد نماز بخونم، ولی تو مثل جا گیر بیاری به فرضم یه موقع یه مسجد گیر بیاری وقت من جا پاش نداری، چون خیلی خیابونه اونه، ولی به همون سرعت بگو من همین الان حواس کردم مثلا فلان چیز در اختیارم باشه، اینجوریه. خدمت شما عرض کنم اینه که ما توی شرایط دیگه چند تا مشتری رو نباید دست بدیم، خیلی بالاخره کل سهمیه ما از این 6 میلیارد و 500 میلیون نفر جمعیت شما در روز 15 نفر من چند نفر هستیم، خدا بزرگتان سرت گرم باشه کنید. واقعیتش اینه که ما از دین کاریکاتور ساختیم، من و تو هم به شخصه ممکن نبودیم، به مرور زمان شده. اون روز اولی که میان میگن آقا یه بدعت اگر قرار شد باشه بایست در برابرش بایستی، ولی اون چیز کوچولو، برای اینه که همین رو هم جمع میشه جمع میشه جمع میشه جمع میشه، یه چیزی میشه که آخر جلوش نمیشه گرفت. در زمان خلیفه دوم یک رسمی رو ایشون برقرار کرد، یه سری رسومات برقرار کرد. خب خلیفه یه خلیفه است، خلیفه است دیگه، امیرالمومنین هم خلیفه است. اینقدر این ریشه دار شد، اینقدر ریشه دار شد، حضرت با بعضیش نتونست کاری بکنه، به صراحت دارم امیرالمومنین الان من و تو که مثلا هیچ حساب نمیشیم، نتونست کار کنه. کسی که خودش کاتب وحی بوده اینو که هیچ کس شک نداشت، پسر عموی پیغمبر بوده هیچ کس شک نداشت، همیشه داماد پیغمبر بوده اینا که اینا چیزی که هیچ کی شک نداشت، الان در حال حاضر در مقام خلافت اینا که کسی بحثی نداره، نتونست، نمیچسبید دیگه اون روزه بهشون، اون نماز بهشون بدون اون مخلفات. آخر سر حضرت به اصحاب خودش فرمود دیگه نمیشه کاری که شماها نکنید، اینا رهاشون کنید. یک بدعتی در رمضان گذاشته شده بود، اینجا نیست که بگیم ما تو لحظت روزه مثلا می آمدن می رفتن می گفتن خب بریم بزن چایی بخوریم این بدعت اینقدر، نه، دعای سنا قرآن بدعت بود. حضرت وقتی که اومد اعلام کرد و این کار تعطیل، گروه های متنسک متدین به اصطلاح را افتادن، وا رمضانا، وا سوماه، وا قرآنا. رمضان از دست رفت، قرآن از دست رفت، نمیدونم روزه از دست رفت. کیا در برابر کی؟ امیرالمومنین. پس بهتره تو هم بگردی یه جایی که فارغ از حاشیه مسائل دینی رو یاد بگیری. حالا ممکنه هست خانه جان نتونی بگی آقا این کارت حالا ضرورتی هم نداره، خب بکنه تو کار خودت درست انجام بده. این قدم دوم که میخوام بگم به یکی از اون چیزایی که بسیار 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 در دین بزرگ هست، ظلمه. اگه من الان به شما جلوی شما یه ظلمی به کسی بکنم، اینقدر یه حساسیتت برانگیخته نمیشه که تا مثلا فردا هم تیشرت رو بپوشم از این سبزای فسفوری بیام اینجا واسه بشم واسه صحبت کنم، نمیشه، واقعا نمیشه. اینقدر حساسیت نداری بابا، ظلمه. امام صادق در یه روایت فرمود پیغمبر به یکی از انبیا خودش وحی کرد، خداوند به یکی از انبیا خودش وحی کرد برو پیش فلان حاکم زورگو ظالم، از قول من بهش بگو انما استعملو کرد، من تو رو به کار گموندم، یه بلاخره قدرت که دادم من دادم دیگه، اما رو خدا داده دیگه. لتکف عنی صوت المظلومین، تو رو گذاشتم که این صدای مظلومین رو از من بگیری، تو جواب گوشون باشی، نه برای این که تصفق و دماء هم و تأخذ و اموال هم اموالشون رو بگیری، خونشون رو بریدی. من گذاشتم برای این کار. بعد بهش فرمود که بگو دعای مظلوم ردخور نداره ها. حالا الان فوری شما ذهنت میره مثلا در یه کره دیگه یه کسی داره یه جای دیگه به یکی ظلم میکنه، نمیخواد تو کره دیگه بری، تو خودت تو خونت ظلم نکن، تو به داداشت ظلم نکن، به زیر دستت ظلم نکن، به همسرت ظلم نکن، به پدر مادرت ظلم نکن. هر کی تو میرسی، حالا ما به بقیه که کار داریم، ما با شما داریم صحبت میکنیم، ظلم تو بکن، بعد یه شب نصف شب نماز شب بخون. کی میخوای گول بزنی؟ اینجا امام سجاد وادی رو باز کردن به این که برن در خونه خدا و از ظالمشون شکایت کنن. یک جمله امام باقر داره صلوات الله علیه،
اللهم صل علی محمد.
عجیب فکر ما رو مشغول کرده. شاید بگه خب جمله خوبیه، ولی این فکر تو بس چی مشغول شه؟ می فهمد که وقتی که پدر من یعنی امام سجاد داشت از دنیا می رفت، منو کشید کنار، به من یه وصیتی کرد، فرمود ای بنی، یعنی ای پسر عزیزم، ایاک و ظلم من، لا ناصر علیک الا الله، بر حذر باش از این که به کسی که غیر از خدا ناصری نداره بر علیه تو، بر حذر باش که به این ظلم کنی. حالا این جمله خیلی خوبه، میگی برای چی فکرتو رو اینا مشغول کرده؟ میگم آخه یه امام معصوم به یه امام معصوم دیگه، اونم در لحظه مردنی که آخرین حرفا رو میخواد بزنه، اینقدر اهمیت داره قضیه؟ اینقدر یه خطرناکه؟ من قراره امام واقع به کسی ظلم بکنه، امامه، امام معصومه، بیا مثلا معارفی رو براش باز کن لحظه آخر، داری از دنیا میری ای امام سجاد، مهمتر حرفی که الان بچه تو جمع کردی پاره تنه و امام توه، امام بعد از توه، به این میخوایی بگی چی میخوایی بگی؟ به ایاک از ظلم من لا یجد علیک ناصر من الله، بر حذر باش از این که به کسی که غیر از خدا بر تو یاری نداره به ظلم کن. و جالبتر این که ما واقع داره این فرمایش رو میکنه، میگه این حرفی بود که امام حسین در لحظه آخر ما سجاد زد. چرا ما اینکه بیتفاوتی نسبت به قضیهش؟ من چی میگم؟ حساسیت ها رو میبینی؟ اگه من بی خود میگم بگو. میان الحمدلله تو جلسات گاهی وقتا میگن آقای موضوع نفر میدیم، این موضوع اشتباه بوده، ما اصلاحش اگر بکنیم برایشون توضیح میدیم که مثلا نه ما اشتباه نکردیم، شما اشتباه فهمیدی یا نه بعضی وقت ما اشتباه گفتیم. طوری نیست، من تو همین جلسه ما اون روایتی که ما هفته خوندن این درست نبود، اینجوری بوده. اشتباه میکنه آدم. خوشبختانه ارتباط دو طرفه است. خدا رو شکر میکنم جلسه ما الحمدلله برکتش خوبه. آه ببخشید از شما، ما یه 3-4 هفته پیش یه خورده ناراحت شدیم، درد دلی با دوستان صحبت کردیم سر سی دی و فیلم و فلان و بیسار این حرفا. خبرش دارم که بعضی همون شب رفتن بعضی سی دی هایی که تو خونشون چیکون انداختن دور. خب شکر داره چون جلسه با مرکته. تو به خاطر امام حسین فامیشی میاد، هم من و هم تو هر بعدی داریم بیرون، نه تو معصومی نه من معصومم، بیرون در بایستی، ولی هر بعدی بیرون اینجا داریم الحمدلله اینجا رو هر دو اون با نیت خوب میاد، لذا اثر میکنه. تموم شده. لذا اگر اشتباه میگم بگو آقا شما اشتباه میگم. مسئله اصلی امام سجاد دختی داره از دنیا میره به پسرش پاره تنش که اونم قراره پرچم امامت رو به دوش بگیره چی باید باشه به نظر شما؟ بیاد بگه ایاک از ظلم من لا یجد علیک ناصر من الله. اینو گفت. اگه به شما میگفتن به عنوان تست میگفتن آقا امام سجاد به نظر شما آخری حرفی که به پسرش زد، تست میگفتن 4 گزینه میذاشتن میگفتن کدوم، به چند درصد اینو میزدن؟ مثلا گفته که نمازهایت رو خیلی جدی بگیر. خب بله بله بسیار. میگفت که یادت باشه که مثلا قرآن همیشه بخونی. بله بسیار. یادت باشه که به مستمندان و فقرا کمک کنی. بله. همه اینو میامد، ولی اینکه بیاد به پسر معصومش این حرف رو. بعد جالب این که امام سجاد گفته این وصیتی بود که بابای من امام حسین موقعی که داشت از دنیا میرفت به من گفت. یعنی جدی قضیه ظلم. در روایت دیگری از امام صادق اومده که اگر کسی عذری توجیهی برای یک ظالمی فراهم کنه به خاطر اون ظلمش، خود یه ظالمی رو برای مسلط میکنه، حالا هر چی دعا کنه اجابت نمیشه. پس مسئله جدیه. حالا امام سجاد، اینا مقدمه بود، میخوایم وارد یک فضا بشیم. امام سجاد در اینجا میخواد بیاد دعا کنه علیه ظالمش. خب این یعنی چه معنی میده؟ حالا بذار اینجا رو که مفتیم به این وادی داریم نزدیک میشیم. در فرهنگ ائمه ما مقابله با ظالم بیش از این که به اتکای تو باشه به اتکای خداست، بیش از این که اقدام مستقیمی تو بکنی با خدا طرف میشی. بعد حالا یه کاری هم تو باید بکنی میکنی، ولی عمده کار اصلا تو نیستی. در نهج البلاغه خطبه ای هست، خطبه متقین عجیبه، یک جایی میفرماد که این بغی علی، اگر بیش آدم متقی بغی بشه، ظلم بشه، همونجا درگیر میشه. نه، صبره، صبر میکنه. حتی یکون الله هو الذی ینتقم منه، تا این خدا باشد که از این آدم انتقام میکشه. این فلسفه تاریخ توشه، این تمام تئوری ها توشه. حالا توجه ما نداریم، نداریم، به ما چه مربوطه؟ ما توجه نداریم، ما کراهتیم، با خودمون میکنیم. اگر لذا میبینی بقیه ائمه در رفتارهاشون اینجور عمل میکردند، اینا اولین متقیان. چرا زید ابن علی ابن حسین این کارو کرد ولی امام صادق نکرد؟ چرا محمد ابن عبدالله الحسن این کارو کرد ولی امام حسین امام صادق نکرد؟ چرا امام باقر نکرد؟ برای اینکه اونا در درجه تقواشون ضعیف بود. حالا ما فکر میکنیم هر کی بیشتر وحشیگری بکنه این تقواش بیشتر. گفت چرا چی میکنی آقای زید؟ گفت آقا این بنی مروان مگه نمیبینید چه ظلمایی کردن؟ فرمود زمانش نرسیده. سبره حتی یکون الله هو الذی ینتقم منه. اینجا یه مطلعی دقیق به شما بگم، دستوش انفعال در نمیادا. این خیلی خوب، پس به من زوج دارم بشینیم تا بالاخره خدا خودش درست میکنه دیگه. اینه مفهوم صبر. نه، اگر تو صبر بکنی، یعنی بلا فاصله عکس العمل ناقارانه نکنی و امیر و خدایی بخوای یک مسیر رو به جلو، نهایتا این خداست که انتقام گرفته، اما به دست تو. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. اگه قرار ایدی خدا بشی، بی خودی حرف نزن. اگه قرار تو دست خدا بشی و خدا به دست تو یه کاری رو بکنه، تو باید همه چی رو بر اساس اون بری جلو. تا حالا قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، تو خدا به دست تو اونا رو عذاب بکنه. ولی تو بدون در نظر گرفتن تمام این اتمسفر بزرگی که در پیش روی تو هست، یا اصلا در او باید باشی، میگی خب ظلم کرده، منم میخوام جوابش بدم. خب فرق تو با یه مارکسیست چیه؟ فرق تو با یک مبارزه بسیار بسیار با شرافت که در جاهای دیگه دنیا هست چیه؟ ما برامون همه اونا شریفه، اما این به این معنا نیست که کارشون درسته. جناب زید شریفه، ولی این به این معنا نیست که کارش درسته. حالا در باب مختار اینا حرف زیاده که آیا واقعا مختار علیه ظلم قیاد کرد یا یک بهانه ای پیدا کرد که بتونه تسلطی پیدا بکنه. خب از نظر پارادایمای اون موقع اجتماعی، بنی امیه و بنی مروان خیلی دیگه خفیف شده بودن تو جامعه به خاطر اون افتضاحاتی که انجام داده بودن. بهانه خوبی بود بتونه بیاد یک تسلطی پیدا کنه. خب البته تو این مسیر دل خیلی از متدینین و ائمه و اینا شاد شد برای اینکه بعضیا به عذاب های ظاهری رسیدن، اما واقعا مختار از ماست؟ این محل بحثه. مبارزه ای که زید میکرد، زید از اهل بیت بود، از خاندان پیغمبر بود، پسر بلافصل امام سجاده، انگیزش انگیزه خوب بود، اما تابع یک امام معصوم نبود و نمیشه ناخت قوانین این عالم رو. حضرت فرمود تو مثل کسی میمونی که در حرم رو میخواد سید کنه، هنوز تا محرم هستی نمیتونی سید کنی، هر وقت محل شدی تازه میشه سید کرد. تازه میدونی که الان محلی یا محرمی، همین قدم اولی که نمیدونی پس دست بزن. حتی پیشبینی کرد حضرت فرمود میبینم که در کناسه فلانجا اونجا به دارش میآویزن و بعد به وضع فجیعی. خب میدونید زشت، خیلی زشت او رو به دار زدن. لباسو کم کم رفت، حتی روایت اومد که هر کس نگاه به اون بکنه روز قیامت چه چیزی میشه، که مردم دیگه نمیشد کاری کرد، میشد برش داشت از اونجا. بالاخره بعد از مدت های زیاد بعضی از شیعیان خب ناراحت بودن، شبونه برداشتن و دفن کردن، قایم کردن، بعد اونم لو رفت، بعد آتیش دادن سوزوندن. خیلی بعد فجیعی، خدا بیامرزه، زید اینجوری شهید شد. ولی کاری نبود که یک امام المتقین روش دست بگذاره. سمره حتی یکون الله و الذی ینتقم منه. تو این فاصله ای که از آن به ظلم شده تا فاصله ای که باید جواب بیاد، باید ارتباط دائم با خدا، چه به لحاظ روانی، چه به لحاظ روحی، چه به لحاظ معرفتی قوی بشه. یه نقطه ای فرو میرسد که به دست توی به نسل ده نسل بعد از تو فرق نمی کنه، اونم تویی. و به دست دهن است بعد از تو خدا، اون انتقام اون موقع رو داره میگیره. چنانچه در روایات داره مثلا یک کسی یک کاری کرده، سه نصف چهار نصف آدم میفهمن انتقام اونه. هست این موضوع هست نهت فرمودیم. پس بنابراین این یک مبارزه منفعلانه نیست، این یک مبارزه فوق العاده صبورانه است. هر کی تا به ازدواج شد یه برداره پارس کنه که این که متقی نیست. خوبه در برابر هر ظلمی کسی نیسته یه آدم شریفیست. اینو به شما بگم، چه تو ویتنام باشه، چه تو در کاورمیانه باشه، چه تو مثلا فرض کن قطب شمال باشه، قطب جنوب، هیچ مهم نیست، یک آدم شریفیست که زیر بار ظلم نرفته. اما این که هر آدمی که شریفه همه کاراش درسته، مورد تایید ما هست، نه البته اینجا اینجاست که ما گم میکنیم راه رو. حالا اینجا حضرت داره دعا میکنه در برابر این ظلمهایی که از یه فردی بهش شده. عرضه میدارد ای کسی که یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین، ای کسی که خبرهای کسایی که بهشون ظلم شده از او پوشیده نیست. نه با اون خبری رو میگم که هم جدیه هم احتمال کذب نداره هم دونستنش مفید فایده است. و یا من لا یحتاج فی قصصهم الا شهادات شاهدی، ای کسی که احتیاج به شاهد نداری. شما بری از یکی شکایت کن تو دادگاه، میگن شاهد بیار، توجه کردی؟ شاهد هم زیاده، معمولا پای دادگاه همشه شاهد هست، توجه کردی؟ من شاهد ده. از گناهان کبیره شهادت دروغ ها، یادت باشه. میدونم شما ها از اون پای دادگاه یا نیستی با پشتا بیر شهادت بدی، ولی یه جورای دیگرش هست. مثلا منو دوست داری و میبینی یه آدم خیلی بی خودی هم اذیتمون کرده، میدونیم من راست میگم، تا الان از من دروغ نشنیدی، دست رو بگیرم ببرم دادگاه، بگو آقا جون هم شاهد داده که مثلا فلان آقا 1000 تومن منو خورده، شما میدونی من راست میگم، ولی حق نداری شهادت بدی. شما مگه دیدی؟ اون چیزی رو که میبینی باید شهادت بدی. شما دیدی دو نفر مثلا یه خود مشکوک بودن، یه خود از نظر روابط اخلاقی رفتن مثلا در یک خونه ای، همین بعدش میتونی شهادت بدی. چیزی که ندیدی نمیتونی شهادت بدی. دین اینه، توجه فرمون چی عرض میکنن. حالا پیش خدا احتیاج به شاهد نیست، میگه لا یحتاج فی قصصه ولا شهادتشون، شد جمع خود که خدا هستی، شاهد چیه؟ خودش همه چی دیده. و یا من قربت نصرته من المظلوم، این کسی که کمکش و یاریش برای مظلومین خیلی نزدیکه. و یا من بعد عونه من الظالمین، این کسی که کمکش به ظالمین خیلی دوره، یعنی خلاصه نزدیکی نیست، بعیده. حالا قد علمت یا الهی مالاننی من فلان ابن فلان، حالا خودت میدونی که از فلانی چه ظلمایی به من شده. من ما حذرت، از اون چیزی که تو ما رو و همه انسان ها رو از اون بر حذر داشتی. من تحکه او منی من ما حجزت علی، خودت میدونی که چه حد که حرمت هایی کرده او بر من، چیزی که تو ممنوع کردی، گفتی این کار رو نکنی، او بر من کرده. بطرن فی نعمتی که انده و غترارن به نکیر که علی، اینجا دو تا از ریشه های ظلم رو میفرماید. بتر یعنی فساد، یعنی طغیان. گاهی نعمتهای خدا برای ما میشود عامل بدبختی. نعمت بوده، به تو حالا خدا قدرتی داده، توانایی داره، مکنتی داده، به جایی که این نعمت پله صعود تو بشه میشود شیب فرود تو. این که در دعای کمیل و دعاهای دیگه داریم که تغییر و نعم، نه این که نعمته مثلا تا حالا سلامتی بود میشه حالا مریضی، اون یه مدلشه، تا حالا پولداری بود میشه حالا بیپولی، تا تا حالا قدرت و امکانات قدرتی بود، حالا میشه بی قدرتی. اون یه مدل تغییر نعمه. یه مدل دیگه اینه که همین نعمت هست اینجا بده ها، این خطرناکه. اگه خدا بهت قدرت داد، تو دوتا اشتباه کردی، ازت قدرت رو گرفت، خدا خیلی دوست داره، برو شاد کتا میتونی. این جزوه تغییر و نعم نذار خیلی، چون زود جلو تو گرفت و متوجهت کرد که مشکل چیه. یه موقعی هست که اینقدر از دایره اوتی، خدا نعمتی که تو تا حالا روش فکر میکردی ازت نمیگیره و تو فکر میکنی که خب من باکیم نیست دیگه، همچنان الحمدلله خدا این قدرت رو ما داده، این ثروت رو ما داده، این آبرو رو ما داده، هر چی که داری ازش استفاده بد میکنی. این اون موقع استدراجه، این املا و استدراجه. خود انما نملی لهم لیزداد و اسما، ای کاش میگرفت ازت تا تو اقلا متنبه شی، اگرم متنبه شی اقلا دیگه قدرتی برای این گناه نداشته باشی. ولی اون نعمت رو خدا ازت نمیگیره، خود ظاهر نعمت هست ولی نقمت شده. پس صرف داشته هات تو رو گول نزنه. شاکر داشته هامون هستی، اما گولش رو نباید بخوریم. ما ببین کلمه چقدر، چه کلمه دقیقی رو حضرت به کار برده. میفرماید که اغترارن، اغترار از غرور میاد، فریب. اغترارن به نکیره که علی، گول خورده، خدا گول زده ما رو به خاطر اینکه گوش نکردیم حرفو. هی گفت حالا گول خوردیم. اغترار یعنی گول خوردن، مغرور شدن یعنی فریب شدن. گاهی از کرم خدا ما مغرور میشیم، فریب میخوریم. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، چی تو رو فریب داد؟ چرا فریب خوردی؟ این رب کریم حیف نبود که درست می آمدی در مرخ خونهش. هر روز هایی می دهم، من می فهمم به هر جای صداشون در آمده، از این که خب یه زبان قوی خدا الحمدلله نما داده، خیلی ها دارن می سوزن از این زبان من، ولی من دیگه خدا مت خدا هست دیگه، خدا به همون داده، این می خواست می گرفت، دلیلی نداره که اگه خدا می خواست می گرفت. خدا به فرعون هم قدرت داد، به حامان هم داد، به قارون هم داد، به یکی پول داد، به یکی قدرت زبان داد، همون به زر و زور و تزویر از این حرفا که میگن، به هر کدوم از این چیزا داد، همه رو خدا داد. این که تو داری داره گولت میزنه، یا پول یا قدرت تبلیغاتی یا قدرت زوری، به هر حال این تسلط یا ما یا امکانات، هر چی. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. این نعمت برای کسی دیگه شده نعمت، برای من شده نقمت. یه روزی میشه میگه ای کاش من نداشتم، یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا. خیلی بده ها، خدا آدم بیاره به این مقام بالا برسونه، اما تو به جایی که ازش استفاده بکنی، یه روزی که چشت با میشه و میفهمی بدبختیات از کجا بود، یه کاش خاک بودم، میره پا بودم، پا خور بودم، اما اینقدر سرزنشین نبودم، من این که خودم رو اینجوری خراب کردم. حالا نعمت یکی زیباییه، یکی قدرته، یکی ثروته، هر کسی چیزی نعمتی داره دیگه، اما اگه نعمت رسد شد نقمت، حواست باشه ها. همون روز اول هم خدا یعنی همه ملائکه هم میرفت در خونت به تذکر بده، خودت باید متوجه بشی. البته حالا حسین که خیلی کمالود از این درنه بیرود، یکی از معانی که در یا لیتنی کنی تو ترابا را بگم که یک نشاطی پیدا کنیم، جلسمون با نشاط ختم بشه. یا لیتنی کنی تو ترابا در بعضی از عبارات روایت داره، اینا وقتی که اوضاع شیعه رو در روز قیامت میبینن، میگن یا لیتنی کنت تراب، یعنی تراب باشی. میگه چی؟ تراب باشی بابات میشه ابو تراب. امیرالمومنین ابو ترابه. میگه ای کاش بابای منم علی بود. ایقول الکافر و یا لیتنی کنت ترابا. اونی که تا حالا همه چی رو پنهان کرده بود روز قیامت میگه یا لیتنی کن، نگاه میکنم اینن این بچه که توی بحران آویزون باباشه. شیعیان امیرالمومنین تو قیامت آویزون امیرالمومنین کلمهش بشی کلمه شو، ولی خودمونیه بهتر میفهمی. تا نخون بگیم متمسکه به ایشون نمیگیری چی میگرم، نمیگیری. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود روز قیامت که بشه من دامن خدا رو میگیرم. اینقدر بحرانه روز قیامت، تو دامن منو میگیری و شیعیان دامن تو رو میگیرن. در روایت دیگه فرمود همونطور که مرغ دونه های خودش رو پیدا میکنه از توی یه مقدار خاک، دونه دونه اینو کنار میزنه اونو برمیدیم. اون که ما همینطور تو اون صحرای قیامت دنبال شما رو میگردیم پیداتون میکنیم. آخه این تو زمان دنیاش اون از ما صدا میکنه هر چی تا حالا یا حسین گفتی بگه جوابشو نشنیدم. سر کن عجب نکن. حالا مثلا میگه بله، میگه میخوام یکی مشکلات بعضی رو برطرف کنم ها، میگه این همه موسیقی سوال کردم من این زم مرد چه میدم دخونم از دستم رفت و امسا خونم بیرون که خیلی خوب راضی میشی با این؟ همین بحثت صبر کن خونه حالا رفت میاد یا نمیاد به مریض مرد خب بالاخره امروز نمستستم هرچی چیزی میش میاد. اون موقعی میگه که یه کسی بی مقدمه میاد سراغ آدم، کسی میاد بی مقدمه تا صداش نکنی. میگه بله چی میگی؟ من کی صدا کنم؟ یادته سه شنبه 25 جمادی الثانی فلان جا بودی گفتی حسین به دادم برس. این مال همونه لذا اونه که اهل بیت رو صدا میکنه عجله نکن، بسه خودش بهترین موقعش رو انتخاب بکن، بسپر دست اون. اگرچه ما همینجا اونم میخوام درست بشه آرازه شک نکن و من آتنا فی دنیا حسنه و فی آخرت حسنه، اما به هر مصلحتی به هر دلیلی اگر اینجا نمید بگو چی میگی اینجا هم گفته تو نشنیدی. یه موقع میبینی که هم حواس آدم میگه نه من از الان خودمون تمرین میدم اونجا بگم یا اونجا تمرینی نیست. یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت و تضع کل ذات حملها و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا. فرمود روز قیامت همه بس آدم مرس میمونن. حالا از آدم مرس بخواه جبرهتما سوال کنی فیزیکشینی سوال کنی مرسی حواسش نی اتر میگه و ما هم به سکارا. اینا مرس نیستن، عذاب سنگینه، مشکل قیامت بزرگی. اونجا موقعی که تا حالا مخواه به جزدت حفظ کنی اونجا جواب بدی، اینجا میگی اونجا میان زرفت دهن. حالا به خود ناخدا راه بری میگی امیر عبدالله میاد سراغه، امام حسین میاد سراغه، امام جواد. حالا هر کی با یه امام یه عشق خاصی داره اشکالی هم نداره، هیچ ناراحت هم نباش. اونی که به دلت میاد همونه، با دلت جنگ نکن. یکی میگه آقا من با امام حاجی حال دیگه میکنم، اب نداره خوبه همون خوبه رو بقیه که دوش مشکل نداری که، ولی اینجوری حال باشه همونجا باش همشه. این که شما از کدوم ساحل بزنی به دریا فرقی نمی کنه، همش اون دریا را پیش رو کرده، سوالش فرق نمی کنه. یا لیتنی کنت ترابا. خب من بحثم رو جمع می کنم، فقط حالا که دیدم یه حال اینجوری پیدا کردیم میدونی چی شد تو ذهنم گفتم این فکر کردم در مورد اون روایت که اول جلسه خوندم. دیدی یه کسی که یه دردی بهش اومده هیچ جوری نمیتونه این درد رو بیان کنه، خدا این درد رو سرت نیاره، ایشالا هیچکی مثلا دندون درد نگیره. من تو خودم موندم آخه امام سجاد بیاد به امام باقر بگه بیار ای پسر ای پسرم ای پسر عزیزم بیاکم از ظلم و من لا یجب علیکه ناصر این الله، برحضر باش که به کسی ظلم کنی که غیر از خدا یاری نشت. بعد بگی این حرفو چون بابای من امام حسین لحظه مرگ به من بود، من رفتم یه جوی دیگه دمی رفته سید شهاده چی کشیم نمیشونستی اصلا بیان کنی به کسی. تقیی یواشکی امام سجاد کشید کنار گرفتی خوش وقتانه مجلس قریتر داره دیگه میگیریم یه ظلم به یه کسی شده به هر زبونی بگه نمیفهمی، به هر جوری بگه بهتون عمق ظلم نمیفهمی. به امام سجاد دستی کشید کنار بیا پسرم میخوام یه چیز فقط بهت بگم. خب پدر جان الان شد لحظه آخر با این همه زخ با این همه تشنگی اومدی تو خیمه من مریضم چی میخوای بگی؟ اومد بالا خیمه امام سجاد دو زانو زد در گوش امام سجاد گفت پسر جان یه چیزی بهت بس نمیدونم گرفتی نا خیلی ها تو خوشبختانه گرفتی چی میگم پسر جان یه وصیتی بهت بکنم تو به هیچ کس دیگه ظلم نکن، مواظب باش به کسی ظلم نکنی. وسیعلم الذین ظلموا ایام غلب ینقلبون. خدای عاقبت همه ما ختم به خیر کن، فرج امام زمان نبید.